15 دی ماه 96 1700 نفر تو این چند روز دستگیر شدند. این پارادوکس برنامه طنز رادیو کامبیز حسینی که در خون خستگان، دل شکستگان، آرامیده طوفان به آیندگان نگر. زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها، تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها، که در خون خستگان، دل شکستگان، آرمیده طوفان به آیندگان نگر، در زمان نگر، بردمیده طوفان، قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را، که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید، سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید، ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پر زنو آن کبوتر و سوی میهن آید، گرفته تمام شب شاخهی بلب سرخ و گرد افشان، پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران. خب سلام عرض میکنم خدمت شما. من تمام این هفته مریض بودم، هنوزم مریض، چه بخواید مریضم. یه چیزی هم بدتر از این نیست که ببینی تیمت داره بازی میکنه ولی تو نمیتونی از رخت خواب بیای بیرون بری تو زمین کمکش. بس رخت خواب و پتو اینا رو تو این برنامه خواهیم کرد در آینده، در دقایق پیش رو. تیم من هفته پیش بازی داشت ملت، اینا که ریختن تو خیابون همیشه تیم من بودن چون هیچ وقت تریبون نداشتن و من همیشه سعی کردم که صدای جماعتی رو که صداشون به هیچ جا نمیرسه از طریق همین تریبونایی که دارم به دیگران برسونم. اصلا کار من اینه که تلاش کنم گوشمو بذارم رو زمین ایران ببینم چه صدایی از مردم، اکثریت مردم در میاد، همون رو منعکس کنم. کار دیگری از یک طنز پرداز منتقد بر نمیاد. هفته‌های اینجوری اصلا طنزی در کار نیست. هفته‌ای که می‌بینی مثلا نوجوان 13 ساله در تظاهرات خیابانی کشته میشه، الان هم ریختن کلی آدم رو بی‌دلیل گرفتند، چه خانواده‌ای که در همین هفته زندگیشون برای همیشه عوض شد. ولی الان من می‌خوام به یک نکته اینجا اشاره کنم این اول برنامه که به نظرم اصلی ترین نکته این اعتراضا بود، به نظر من البته. سال 88 جنبش سبز طبقه متوسط ایران ریختن بیرون با خواستای مدنی. خب اون جنبش سرکوب شد به ترتیبی که همون میدونیم. امسال طبقه کارگر و زحمتکش ریختن بیرون تو این هفته با خواستای معیشتی و در حال سرکوب شدن هستن. آنچه به وضوح دیده میشه اینه که تو این اعتراضای این هفته طبقه متوسط ایران حمایتی از این مردمی که به خاطر فشار اقتصادی طاقتشون تاق شده تا الان نکرده. چرا؟ چون به نظر میاد وضعشون شاید بد نیست تو ایران، شاید دیگه اعتراضی ندارن واقعا دیگه، با نمیدونم. یعنی خب دستشون تو جیبشون میره و همزاد پنداری نمیکنن با طبقه بی پول، شاید نمیدونم والا. ولی یکی از مرامای ما ایرانی ها همیشه این بوده که دست مستمندها را بگیریم. من احساس میکنم در برابر حکومتی که دست طبقه محروم رو از ثروت مملکت کوتاه کرده، بعد بقیه که میتونن صدای این محرومیت باشن، حالا چرا توجه نمیکنن؟ سوالی که برای منم مطرحه واقعا. چیزی که مسلمه اینه که وسعت نارضایتی انقدر گسترده شده که دیگه به این راحتی نمیتونن کنترلش کنن. وسعت فساد هم، فساد حکومتی هم انقدر زیاد شده که دیگه نمیتونن به این راحتی درستش کنن و جمعش کنن، یا اصلا شاید نمیخوان که درست کنن. منم مثل همه شما به عنوان یک ایرانی از این شرایط ناراحت و عصبانی هستم، ولی همونطور که میدونید من همیشه در اوج عصبانیت امید داشتم و الانم دارم به خدا. این که میبینید گروهی از جامعه با اعتراض و تظاهرات قصد کرده شرایط رو عوض کنه، این نشون میده که تلاش برای منفعل کردن جامعه از طرف حکومت قطعا کارساز نبوده و نخواهد بود. دیگه این که امیدوارم یک روز در ایران باتوم حکومت بر سر کسی نخوره. به امید آن روز. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. آهاد ملت، جماعت، ایرانیان باشکوه، نزدیک 10 روزه که در شهرهای مختلف مردم به اشکال مختلف با صداهای مختلف میگن ما خسته شدیم، پول نداریم، کار نداریم، آینده نداریم. ملت خطر کردند، چرا که هر کدوم این شعارهایی که دادن حبس داره، کتک داره، خانمان براندازند. این آقا دیفالت جامعه اینجوریه که باید ملت برن حرف بزنن، حکومت گوش کنه، چرا که حکومت ها قرار است که خدمتگزار ملت باشن. ولی خب در ایران و یه سری دیگه از کشورهای شکل ایران این حکومت ها هستن که همیشه مونولوگ هستن و ملت باید بشینن کجا؟ پای منبر. در راستای اینکه کی خواسته داره، کی پاسخ میده، من این هفته میخوام بپردازم به کم و کیف واکنش ها و جواب هایی که مسئولین نظام به اعتراض های مردم دادن. اگه منتظر بودید ببینید که جواب مسئولین چی بوده، خدمت شما هست. همونجور که میدونید آقای خامنه ای که اصلا جواب هیچکی نمیده، برای همین چه کسی بهتر از روحانی، چون بالاخره چی باشه ایشون رئیس جمهور مملکت دیگه.
ما شرایط ما از شرایط متوسط دنیا بهتره، چرا نباید بگیم؟ وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادی متوسط دنیا بهتر. الان امسال رشد اقتصادی ما در 6 ماهه اول 6%. خب کجا سلام، تمام کشورها به طور متوسط رشد اقتصادیشون 2%، 3%. اشتغال ما 700 هزار شغل درست کردیم تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال. خب این کار عظیم، 700 هزار شغل درست کردن مگه چیز کمیه؟
کارگرها چی پس؟ الان در سال 96 ده ها کارخونه حقوق کارگرشون ند. من اصلا این آماره که میگی من نمیدونم کجا در آوردی، ولی ملت اگر هم کار درست کردی، آقا کارگرها 7 ماه پول نمیگیرند. من اینجا نشستم پشت این میکروفون، یه ماه به من ما حقوق نده، من تعما لنگم، من این سگم گشنگی میمیره. اون موقع طرف با صبوری کارگر جماعت 7 ماه کار میکنه حقوق نمیگیره، شاکی میشه دیگه. آخه اینم کشور شد؟ آخه
ما کشوری هستیم که حقوق ثابت کارگر ما، کارمند ما، مستمر بگیر ما از تورم بالاتر سالانه، یعنی هر سال حقوقی که میبریم بالا از تورم سال یا معادله یا بالاتره.
حتی معاون وزیر کار آقای روحانی منکر ماجراست و میگه اینها کلن کار دشمنهای دولته و با این همه خرابی که دوران احمدی‌نژاد بود کسی جیکش هم اون موقع در نمی اومد. آقای احمد میدری، نمیدونم اسمش میدریه، مویدریه، مایدریه، میدریه،
خبرگزاری های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خود چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد، برای یه شوکی که روی تخم مار بود. الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مار چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟
آقای محترم، این آقای اسم چیه؟ میدری معاون وزیر کار، این جواب نشد. این قضیه جناحی نیست، گشنگی جناحی نیست. دوره احمدی نژاد که داری میگی، اون موقع مردم هیپنوتیزم بودند، جای چوب سال 88 رو بدنشون بود، داشتن دوا و مرهم میذاشتند، چهار تا قطعنامه نوش جون میکردن. اما حالا میگی زمان احمدی نژاد چیکار می؟ شما اصلا به حرفای خامنه‌ای گوش کردین؟
شما امروز تو دستگاه دولتیتون کسی که از شما 1 میلیون حقوق بگیره ندارید؟ 1 میلیون، 1 میلیون 200، 1 میلیون 500، 2 میلیون فراوون. خب اون وقت 1 نفرم 30 میلیون میگیره، 40 میلیون میگیره، این غیر عادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید، مردم احساس کنن که شما همون رنجی رو که او میبره شما میبرید.
احساس کنن، همدردی کن، همین باید کار انجام بدن آقا جان. این البته این شامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی و بودجه های میلیاردی دستگاه بیت و آقای مصباح دوستان، 1 میلیون الان مشکله. ایشون خیلی احساس همدردیشون گل کرده سر 1 میلیون. البته وقتی مردم ریختن تو خیابون، ایشون به جای همین احساس همدردی مثل 27-8 سال گذشته که رهبر بودن، همه چی رو انداختن گردن کی؟ دشمن.
منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز، با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد انشالله.
همش داری حرف میزنی، شما همش داری حرف میزنی، فکر نکن که من اونجوری. همه یک چرا درتون، چرا همه اینقدر بدن با جمهوری اسلامی؟ همه یک کسانی که با جمهوری، چرا همش هر هفته تو میای میگی آقا همه با نظام جمهوری اسلامی بدند؟ مگه شما چیکار میکنی که همه با شما بدند؟ البته این آقای خامنه‌ای وقتی رئیس جمهور بود از این حرفا نمیزد، بالاخره جوانی و جاهلی دیگه، اون موقع دشمن نمی کرد. ورژن زیرخاکی سید علی خامنه‌ای که الان عمرن پیدا کنید یکی از این کلمات رو که از ذهنشون بیاد.
مردم اون جامعه رو نمیشه ملامت کرد، حکومت های اون جامعه رو باید ملامت کرد. زمامدارانی که سررشته ثروت های مادی و معنوی دست اونهاست باید مورد شماتت و مؤاخذه و عقوبت.
صدای خامنه‌ای رو شنیدید در زمانی که ایشون هنوز نماینده خدا روی زمین نبود به عنوان رهبر ایران. اتفاقا مردم هم همین دقیقا همین حرفا رو میگن، میگن آقا حکومت باید شماتت بشه. چرا مردم بند خدا دارن حساب پس میدن به خاطر داستان؟ ولی شما آقای خامنه‌ای اگه حرف داشتی خب حرفتو میزدی، تو که این همه تریبون داری داستان داری. مردم الان مردمن که نمیتونن حرف بزنن، حرف که میزنن تو خیابون که اگه حرفشون شنیده بشه زندان، اینترنت هم که قطع نمیشه اصلا حرف بزنن. جوونا به تعبیر دادستان کل کشور پخش میکنم حالا، میگن که آقا زیر پتو دارن دنیا رو رصد میکنن. الان جوونا، الان ملت در ایران نه تلگرام دارن، نه اینستاگرام دارن، نه اینترنت دارن، وی پی ان ها هم که دیگه چپ و راست قطع وصل میشه. حالا اجالتا من میخوام همه رو شما رو دعوت کنم بریم با هم زیر پتو و صدای آقای منتظری دادستان کل کشور رو.
کسی قائل به بستن و ممنوع کردن نیست. اون چی که مورد تأکید بوده و هست اینه که این فضا باید مدیریت بشه. نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم.
من اصلا نمیدونم این مشکل روحانیت، مشکل مسئولین قوه قضاییه با پتو و زیر پتو چیه؟ چرا فکر میکنی شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و اینستاگرام یه چیزیه برای زیر پتو تو رخت خواب؟ اصلا چرا شما کلا جمهوری اسلامی با هر چیزی که به پتو و زیر پتو مشکل دارین؟ شما خب طبیعتاً با شبکه‌های اجتماعی هم زیر پتو مشکل داره، فرقی نمیکنه روی پتو زیر پتو، شما مشکل دارین با این قضیه. و ببین اصلا من یه چیز دیگه میخوام بگم. آقا شما میفرمایید که فضای مجازی در اختیار دشمن نباید بگذارید. آقا جان اینجا یک فضایی است که شما هستی توش، دشمن هم هست، کوفتم هست، همه هستند. میدونی؟ قرار نیست که شما کسی رو شریانشو ببندی که نباشه اون تو. اصلا به شما ربطی نداره. اصلا جزء حقوق بشر شده الان فضای مجازی. و با این همه حرفا الان مسئول این فضای مجازی الان کیه تو دولت؟ یه آدمی که همه چی رو قطع کرد. آذری جهرومی. شنیدین اسمش رو؟ وزیر ارتباطات. ببین چی میگه.
با دولت ها نیست، احترام به کاربره. آیا ما مگر اطلاعات حریم خصوصی مردم رو از اون خواستیم یا چیزی در رابطه با حوزه‌های سیاسی خواستیم؟ ما گفتیم خشونت رو ترویج خشونت رو متوقف کنیم. این موضوع هم اگر اصلاح نشد طبیعتاً ادامه فعالیت این شبکه، ما متعهدیم که شبکه‌های اجتماعی رو ترویج کنیم.
مدیر تلگرام در جواب شما گفت آقای جهرومی که شما خواستید که کانال‌های تلگرامی رو که اتفاقا مطالب خشونت آمیز ندارند رو حذف کنید، اونا مخالفت کردن، داستان اینجوری شد. من خواهش میکنم که از این دروغا و پوزه‌های ضد خشونت شما نگیرید آقا جان، اونم از جانب حکومتی که خودش 40 ساله داره با خشونت بر مردمش حکومت میکنه و حالا برای ما شده چی؟ گاندی. حرف زیاده در این باب، ولی من به احترام همه اونهایی که در این هفته جونشون رو از دست دادند و یا آسیب دیدن از این داستان، وظیفه خودم میدونم که در پایان این قسمت از برنامه صدای اون کارگری رو که تریبون نداره رو پخش کنم.
اگر این وسط رو داریم، از بی ارزگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه، بسته دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دخترم، بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین، برم تو اوین، از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی زن و بچه‌م کوچیک بشم، خیلی بهتر از این باطومه. شما حرف هیچ موقع حرف از یاد آدم نمیره، این باطومه درست میشه. متاسفم، متاسفم برای دولت مردم، متاسفم برای مسئولین شهرم، متاسفم برات عزیز من. تو نیرو انتظامی که با تو متو برای من نگردشی.
من این قسمت از برنامه رو با صدای این کارگر شرکت هپکو و لزوم جوابگوی مسئولین بهشون به اتمام میبرم و از مسئولین جمهوری اسلامی میخوام که کلشون رو از زیر اون پتو بیارن بیرون، که اگه نیارن من هر هفته صدای این بنده خدا رو پخش میکنم. مرسی. If you can hear me, is there anyone home? Come on, come on now. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. خب مهمان این هفته شما خانم شیرین نشاط، هنرمند مورد علاقه بنده است.
خب شیرین عزیز، یک شرایط حساس تاریخی دیگه ما باز داریم هم دیگه حرف میزنیم. من یادم ما هر وقت با هم حرف میزنیم یا یک جنبشی در ایران بوده یا یک امیدی یا یه رئیس جمهوری اومده. برداشتت از حوادث این چند روز اخیر چیه؟
اولا این که برای ایرانیای مثل من که سالهای سال در خارج زندگی میکنن و واقعا از زندگی روزمره ایرانی ها زیاد وارد نیستن و حتی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اونجا اطلاعاتشون فقط از طریق اینترنت و دور یا این که با تلفن اینا میگیرن، اینه که من فکر کنم اصرار عقده کردن با انزل با ارزش نیست. ولی چیزی که من فکر میکنم همه ما میتونیم حس بکنیم و واضحه اینه که این اتفاقاتی که در ایران این چند روز افتاده عکس العمل مردم ایران به خصوص طبقه کارگرها که واقعا زیر فشار زیادی از نظر اقتصادی هستن و واقعا دارن اعتراض بکنن به مسئله نابرابری، بی‌عدالتی و فسادی که در کشور ما هست و نمیشه پشتیبانی نکرد از همچین موجی، از همچین اتفاق.
من یادم زمان جنبش سبز، اون زمانی که رفتیم جشنواره برلین، من یادم که همه روی فرش قرمز سبز پوشیده بودیم.
ونیز
بود، ببخشید، ونیز بود، همه سبز پوشیده بودیم. فکر میکنی که اگه الان دوباره فیلمت بخواد بیاد بیرون، دوباره میری از این کارا میکنه یا نه؟ الان توی
شرایط خیلی به خصوصی بود و همه
خصوصی بود. ببین حالا سوال من همینه آخه، میدونیم همه میگن اون شرایط اون زمان به خصوص بوده و شرایط
الان نه. که نه من این که من منظورم این نبود که اگر لازم باشه ما این دفعه ایرانی ها که واقعا اعتقاد داریم به این اتفاقی که در ایران داره میفته و به حمایت ایرانی هایی که خودشون در ریسک گذاشتن، ما به اون یه طوری راه های متفاوتی بتونیم کمک بکنیم. صد در صد. منتها منظورم این که اون رنگ سبز و اون ایده هایی که همش میدونی یه چیز به خصوصی بود، این دفعه یه اتفاق دیگه داره میفته و ماها هنوز داریم هضم میکنیم این اتفاقی که افتاده و داریم خودمون فکر میکنیم که چه اتفاقی داره میفته و ما چطوری حتی عکس العمل نشون بدیم اگر این ادامه پیدا کنه این جنبش. خب ماها هم همه راهمون رو پیدا خواهیم کرد که چطوری بتونیم کمک بکنیم، چه نوعی میدونید. ولی این آغاز ماجراست، هنوز میدونید واضح نیست که ماها چطوری بتونیم یه کاری بکنیم.
خب بپردازیم به کارت، آخرین کارت شیرین. من میدونم که آخرین فیلمت که درباره ام کلثوم خواننده مصری هست به تازگی به اتمام رسیده. درباره این فیلم برامون بگو، چی از ساختن این فیلم یاد گرفتی به ما یاد بدی؟
ببین این فیلم واقعا تنها راجب ام کلثوم نیست، راجب یه زن ایرانی هنرمند، زن ایرانی که در خارج زندگی میکنه، در تبعید زندگی میکنه و داره سعی میکنه.
پس راجب خودت ساخته،
راجب خودت. یه زنی مثل من که داره سعی میکنه راجب یک زن هنرمند دیگه در مصر، یک بوت بزرگ مال اون منطقه خودمون، فیلم بسازه و مشکلات این زن در ساخت این فیلمه و اینکه اصلا بفهمیم که اصلا به چه دلیلی این درگیر این کاراکتر ام کلثوم شده و چه بخشی از کاراکتر و زندگی و یعنی از نظر کاری این زن بوده که براش یه حالتی انگار که تو آینه داره نگاه میکنه، نه اینکه اون به اون بزرگی باشه ولی یه چیزی ازش یاد میگیره و داره راجب خودش.
آره. کدوم جشنواره رفتیم باش؟ آیا کجا میشه دید فیلمو؟
این فیلم در ونیز دوباره باز شد و رفت تورنتو و لندن و الان در آغاز این فستیوال رفتن ها هست و مثل زنان بدون مردان فیلمیه که میدونه خیلی هنریه، بنابراین فیلمی نیست که همه جا پخش بشه و همه جا دیده بشه، ولی راجب مسئله هنرمند بودن و زن هنرمند بودن و به خصوص از دنیای اسلامی.
پس تم فیلم در ادامه همون دغدغه‌هایی که همیشه داشتی.
بله دقیقا.
شیرین جان، آخرین سوالی که من از همه میکنم توی این برنامه جدیدم اینه که در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی و فکر میکنی که دیگه همه چی تموم شد و هیچ چیزی نمیتونه تو رو برگردونه به زندگی، چه چیزی باعث میشه که دوباره برگردی؟
خیلی سوال خوبی کردیم، برای اینکه تو اگر شکست نخوری، اگر سختی نکشی، دوباره یاد نمیگیری که دوباره بلند شی و یه کاری رو از نو شروع کنی. حالا این هم تو کارهای هنریم هست، تو کارهای زندگی شخصیم هست و تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که برمیگرده به کاراکتر آدم و اینکه به معنویت زندگی و اینکه ارزش این کاری که ما میکنیم اصلا چی هست و دوباره امید پیدا بکنیم که موفقیت و پول و همه این چیزای بی خود علکی و آبکی واقعا ارزشی ندارن و اون چیزی که مهمه اینه که تو به یه چیزی اعتقاد داشته باشی، امیدت بهت بده که زندگی رو ادامه بدی و من واقعا هر روز هم رو خودم کار میکنم و اینه که فکر میکنم هر کسی، هر انسانی حالا در ایران یا خارج هر کاری که میکنن همیشه بر راهی پیدا کنیم که یه چیزی رو به ما امید بده و بهش اعتقاد پیدا کنیم که زندگی رو که داریم ادامه بدیم.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما همینجا همین الان تموم میشه. تمام.